ساعت 15 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در پنجمین روز اعتراض‌های ایران، معترضان در میدان میوه و تره‌بار تهران تجمع کردند. انفجار در یک میخانه در سوئیس ده‌ها کشته بر جای گذاشت. شاهزاده رضا پهلوی تعطیلی اماکن از سوی حکومت را در ادامه اعتراض‌ها بی تأثیر دانست. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز پنجشنبه بازار میوه و تره‌بار تهران صحنه تجمع اعتراضی و تظاهرات خیابانی بوده است. در برخی از این تصاویر معترضان شعار می‌دهند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اعتراض‌های خیابانی در شماری از شهرهای ایران روز پنجشنبه وارد پنجمین روز خود شد. چهارشنبه شب هم مناطقی در شهرهای تهران، عراق، درود، فسا، همدان، نهاوند، کوهدشت، ملارد، رامهرمز، کرمانشاه، خرم‌آباد و قشم شاهد حضور معترضان و در مواردی درگیری میان آنها و ماموران حکومتی بود. در همین حال معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از کشته شدن یک تن و زخمی شدن 13 مامور امنیتی در اعتراض‌های کوهدشت خبر داد. این مقام هویت فرد کشته شده را امیر حسام خدایاری و او را از اعضای بسیج معرفی کرد. در تهران هم در ساعت‌های ابتدایی روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی مقابل خوابگاه‌های دانشگاه بهشتی به دنبال بازداشت چند دانشجو برپا شد. دور تازه اعتراض‌ها در ایران در ابتدا در واکنش به افزایش لگام گسیخته قیمت دلار در بازار آزاد آغاز و به سرعت تبدیل به اعتراض‌های ضد حکومتی شد. انفجار در یک میخانه در یک پیست اسکی در جنوب غربی سوئیس ده‌ها کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس محلی انفجار در ساعت 1:30 بامداد روز پنجشنبه در میخانه لوکانستلاسیون رخ داد. مقام‌های سوئیسی می‌گویند ده‌ها تن در اثر این حادثه جان خود را از دست دادند. وضعیت بیشتر مجروحان این حادثه هم وخیم گزارش شده. به گفته مسئولان محلی این حادثه یک آتش‌سوزی بوده و شواهدی از عمدی بودن آن به دست نیامده است. پلیس سوئیس در اطلاعیه‌ای از بستن نواحی اطراف حادثه و ممنوعیت پرواز بر فراز این منطقه خبر داده. هنوز جزئیات بیشتری درباره علت وقوع انفجار و آتش‌سوزی منتشر نشده است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی اماکن عمومی و دانشگاه‌ها از سوی حکومت را در روند ادامه اعتراض‌ها بی تأثیر دانست. او در این پیام بار دیگر خواستار ماندن معترضان در خیابان‌ها شد. دولت ایران همزمان با ادامه اعتراض‌ها برخی از دانشگاه‌های کشور را تا پایان ترم جاری به حالت غیرحضوری درآورده است. علت این تصمیم سرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در مصرف گاز اعلام شده است. در برخی از ویدیوهای منتشر شده از اعتراض‌های اخیر در ایران شماری از معترضان شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند. خانواده بهرام بیضایی اعلام کردند مراسم بدرقه با پیکر این پژوهشگر، نویسنده و کارگردان برجسته روز شنبه 13 دی ماه در سان فرانسیسکوی آمریکا برگزار می‌شود. گورستان اسکایلان در اطراف سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا به عنوان محل برگزاری این مراسم اعلام شده است. این مراسم به دعوت خانواده بهرام بیضایی و بخش ایرانشناسی دانشگاه استنفورد برگزار می‌شود. مجده شمسایی همسر آقای بیضایی پیشتر در پاسخ به برخی درخواست‌ها برای بازگرداندن پیکر این هنرمند برجسته به ایران با انتشار متنی نوشته بود که پیکر بی صدای بیضایی فقط مطلوب کسانی است که مسبب خروج او از ایران بودند. بهرام بیضایی روز جمعه 5 دی ماه همزمان با زادروز 87 سالگیش در آمریکا درگذشت. او از تأثیرگذارترین چهره‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران به شمار می‌رفت و آثاری چون باشو غریبه کوچک، مرگ یزدگرد، چریکه تارا، مسافران و سگ‌کشی از مهمترین ساخته‌ها و نوشته‌های او هستند. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، خبرگزاری‌های حکومتی روز پنجشنبه به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف خبر دادند. در این گزارش‌ها یک منبع در وزارت اطلاعات که به نام و مقام او اشاره‌ای نشده، 5 تن از بازداشت شدگان را به آنچه سرپل‌های سلطنت طلبان مستقر در آمریکا خوانده مرتبط دانسته و گفته 2 تن دیگر به گروه‌های مستقر در اروپا وابسته بودند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که مقادیری سلاح گرم از این افراد کشف شده است. نام افراد بازداشت شده و جزئیات بیشتری درباره آنها از جمله محل بازداشتشان اعلام نشده است. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون بارها افرادی را به اتهام‌هایی از قبیل ارتباط با گروه‌های مخالف خارج از کشور و دولت‌های خارجی بازداشت کردند. اتهام‌هایی که در شماری از موارد نادرست بودن آنها اثبات شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از تهدید اسرائیل برای ممنوع کردن فعالیت 10 نهاد بین‌المللی امدادرسان در نوار غزه به شدت انتقاد کرد و این اقدام را غیر قابل قبول خواند. ولکر تورک گفت مقام‌های اسرائیلی سازمان‌های غیردولتی را ملزم کردند برای ادامه فعالیت خود پس از اول ژانویه 2026 دوباره ثبت نام کنند. در غیر این صورت باید تا ماه مارس فعالیتشان را متوقف کنند. او هشدار داد اجرای این محدودیت‌ها می‌تواند فعالیت سازمان‌های بزرگی مانند اکشن اید، کمیته نجات بین‌المللی، پزشکان بدون مرز و شورای پناهندگان نروژ را مختل کند. در مقابل، وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد الزام ثبت نام جدید با هدف جلوگیری از نفوذ عناصر گروه افراطی حماس و حفظ سلامت فعالیت‌های بشردوستانه وضع شده. وزارت امور دیاسپورای اسرائیل هم تایید کرده تاکنون مجوز فعالیت 37 نهاد امدادی لغو شده است. به نوشته مجله فرانسوی ژئو، چین محدودیت‌های سختی برای مقابله با ناوگان اشباح در نظر گرفته که ضربه‌ای شدید به صادرات نفت ایران و روسیه وارد می‌کند. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
داستان از بندر چینگداو آغاز می شود. یکی از بزرگترین پایانه های نفتی چین که به تنهایی حدود 1/6 نفت مورد نیاز این کشور را مدیریت می کند. از اول نوامبر 2025 قوانین بازی در این بندر تغییر کرده است. چین که سالها به عنوان مقصد اصلی ناوگان سایه یا همان ناوگان اشباح شناخته می شد، حالا تصمیم به تغییر رویه گرفته است. ناوگان سایه نفتکش‌هایی هستند با هویت‌های جعلی، پرچم‌های گمنام و سن بالا که نفت تحریمی روسیه و ایران را به دور از چشم نهادهای بین‌المللی عمدتاً به بندر چینگداو می‌رسانند. اما مقامات چینی به اپراتورهای بندر اطلاع دادند که از اول نوامبر 2025 نفتکش‌های با ثبت جعلی، کشتی‌های با عمر بالای 31 سال، کشتی‌هایی که توسط آژانس‌های بین‌المللی هدف قرار گرفتند و کشتی‌هایی که اخیراً در تصادفات یا حوادث آلودگی دخیل بودند، دیگر اجازه ورود به بندر چینگداو را نخواهند داشت. طبق ابلاغیه جدید، مقامات چینی سیستم امتیازدهی سختگیرانه‌ای وضع کردند. هر کشتی بر اساس سن، سابقه آلودگی و استانداردهای فنی حداکثر 100 امتیاز می‌گیرد. هر تانکری که امتیازش زیر 55 باشد، به عنوان کشتی پرخطر شناخته می‌شود و اجازه پهلو گرفتن نخواهد داشت. ضربه کاری به ناوگان فرسوده‌ای که مسکو و تهران به آن متکی هستند. سوال اینجاست که چرا چین که در میان تحریم کنندگان روسیه و ایران نیست ناگهان تغییر رویه داده است. تحلیلگران به یک نام اشاره می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. پس از آنکه دونالد ترامپ تعرفه های 50% بر کالاهای هندی وضع کرد به دلیل خرید نفت از روسیه، به نظر می رسد که پکن پیام را به وضوح دریافت کرده است. تحلیلگران می گویند چین ترجیح می دهد پیش از آنکه هدف خشم تعرفه ای آمریکا قرار بگیرد، رویه خود را تغییر دهد. این تصمیم با استقبال گرم اوکراین هم روبرو شده است. آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این اقدام را نشانه ای از کارآمدی فشارهای بین المللی بر تحریم نفت روسیه دانسته است. اما برای مسکو و تهران، این یعنی مسدود شدن یکی از اصلی ترین مقاصد ناوگان اشباح و دشوارتر شدن مسیر دور زدن تحریم ها.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. و در خبری کوتاه، جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، روز چهارشنبه در پیامی در واکنش به دور تازه اعتراضات در ایران نوشت این خیزش اراده ای است که تصمیم گرفته بماند، پیش برود و تاریخ را پیش ببرد. او در پیام خود در شبکه اینستاگرام نوشت 4 روز است که مردم ایستادند، نه برای فریاد که برای تغییر. خیابان نه با اسلحه که با اراده ها فتح می شود. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت می کنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.